صفحه 318. نمیشه روی چیز دیگه انگشت بذاری؟ نمیشه روی دردسر دیگه انگشت بذاری؟ دختر گفت نه نمیشه. حالا چه نقشه‌ای تو کلته؟ گفتم که بهت نه جدی میگم. مرد گفت نمیدونم. دختر به مرد نگاه کرد و دستش را پیش آورد روی میز گذاشت. گفت فیلیپ بیچاره. مرد به دستای دختر نگاه کرد اما دستش را دراز نکرد روی آنها بگذارد. گفت نمیخواد دلت برای من بسوزه. حالا اگه معذرت بخوام قضیه حل میشه؟ نه، حتی اگه ماجرا رو تعریف کنم ترجیح میدم نشنوم. خیلی دوستت دارم. آره خیلی راست میگی. دختر گفت حالا که درک نمیکنی میگم معذرت میخوام. من درک میکنم، بدبختی همینه، درک میکنم. دختر گفت آره و این قضیه رو خرابتر میکنه البته. مرد گفت همینطوره، من همیشه درک میکنم، صبح تا شب و شب تا صبح، به خصوص شب تا صبح من درک میکنم. تو لازم نکرده نگران باشی. دختر گفت معذرت میخوام. حالا این بابا اگه مرد بود این حرفو نزن، مردی در کار نیست، خودت هم میدونی. تو به من اعتماد نداری؟ مرد گفت خنده داری. به تو اعتماد داشته باشم؟ راستی راستی خنده داره. دختر گفت معذرت میخوام، تمام حرفم همینه. وقتی هر دومون یکدیگه را درک کردیم نباید وانمود کنیم که درک نمی کنیم. مرد گفت نه، من اینطور خیال نمی کنم. اگه تو بخوای من برمیگردم. نه نمیخوام برگردی. آن وقت برای مدتی دیگر حرفی نزدم. دختر پرسید تو باور نمی کنی که دوستت دارم هان؟ مرد گفت دیگه چرند تحویل هم ندیم. راستی راستی باور نمی کنی دوستت دارم؟ چرا اینو ثابت نمی کنی؟ تو اینجوری نبودی، تو هیچ وقت از من نخواستی چیزی رو ثابت کنم، از ادب بدوره. دختر مسخره‌ای هستی، اما تو نیستی، تو آدم ماهی هستی و اگه تو رو ول کنم برم دلم برات می‌سوزه. البته ناچاری. دختر گفت آره ناچارم و تو خوب میدونی. مرد چیزی نگفت و دختر به اون نگاه کرد و باز دستش رو پیش آورد. متصدی نوشگاه در انتهای نوشگاه بود. چهره و همینطور کتش سفید بود. او این دو نفر را می شناخت و فکر می کرد زوج جوان ماهی هستم. زوجهای جوان ماه زیادی دیده می شدند که از هم جدا شده بودند و زوج جوان تازهی تشکیل داده بودند که دیگر به همان ماهی گذشته نبودم. مرد به این موضوع فکر نمی کرد، بلکه در فکر یک اسب بود. نیم ساعت دیگر یک نفر را به آن طرف خیابان می فرستاد تا بفهمد که اسب برنده شده یا نه. دختر پرسید چطور منو خوشحال کنی و بعد بذاری برم؟ پس خیال میکنی چی کار میخوام بکنم؟ دو نفر از در وارد شدن و به طرف پیشخان رفتن. متصدی نوشگاه سفارش رو گرفت و گفت چشم قربان. دختر گفت منو نمیبخشی؟ حالا که از جریان خبر داری؟ نه. فکر نمیکنی روابطی که با هم داشتیم و کارهایی که کردیم توی درک ما تأثیر گذاشته باشه؟ مرد جوان با تلخی گفت فسق از نظر من قابل تحمل نیست، کافی آدم ببینه تا بعد نظر بده. اولش چیز میکنن، این میکنن، بعد مشغول میشن. این جمله یادش نمیامد. گفت نمیتونم به زبون بیارم. دختر گفت اسمش فسق نیست، از ادب بدوره. مرد گفت انحراف که هست. یکی از مشتریها خطاب به متصدی نوشگاه گفت جیمز خیلی سرحالی. متصدی نوشگاه گفت خودت هم سرحالی. مشتری دیگر گفت رفیق قدیمی جیمز داری چاق میشی. متصدی نوشگاه گفت اینجور که دارم چاق میشم وای به حالمه. مشتری اول گفت برندی رو فراموش نکنی جیمز. متصدی نوشگاه گفت نه قربان، به من اعتماد داشته باشین. دو نفری که پشت پیشخوان بودن به دو نفری که سر میز نشسته بودن نگاه کردن، سپس برگشتن دوباره به متصدی نوشگاه چشم دوختن. نگاه کردن به متصدی نوشگاه برایشون راحت تر بود. دختر گفت بیشتر دوستت دارم، این کلمه ها از دهنت بیرون نیاد. لزومی نداره یه همچین کلمه رو ادا کنی. دلت میخواد اسمشو چی بذارم؟ مجبور نیستی اسمشو بیاری، مجبور نیستی اسم روش بذاری. آخه اسمش همینه. دختر گفت نه، ما از خیلی چیزا ساخته شدیم، خودت هم میدونی، باهاش سر و کار داشتی، لزومی نداره این حرفو بزنی. میخوام جواب تو رو داده باشم. مرد گفت خیلی خوب خیلی خوب، میخوای بگی اشتباه میکنم؟ میدونم اشتباه میکنم، اما برمیگردم، بهت میگم برمیگردم، بلافاصله برمیگردم. نه تو بر نمیگردی. برمیگردم. نه بر نمیگردی، یعنی پیش من بر نمیگردی. خواهیم دید. مرد گفت باشه ببینیم و تعریف کنیم، این گوی و این میدون. البته که برمیگردم. خب پس دست به کار شو. دختری که باور نمیکرد گفت راستی؟ صدایش شاد بود. مرد گفت دست به کار شو. لحن صدایش برای خودش عجیب بود. به دختر نگاه میکرد، به لبهای او که تکان میخورد، به انحنای گونهش، به لاله گوش و به انحنای گردنش. دختر گفت باور نمیکنم، تو خیلی مهربونی، با من خیلی مهربونی. مرد گفت وقتی برگشتی همه چیزو برام تعریف کن. صدایش لحن عجیبی داشت، خودش به جا نمی آورد. دختر بیدرنگ نگاهش کرد. مرد در خود فرو رفته بود. دختر با لحنی جدی پرسید تو دلت میخواد من برم؟ مرد با لحنی جدی گفت آره همین الان. دهن صدایش فرق کرده بود و دهنش خشک شده بود. اضافه کرد الان. دختر از جا بلند شد و به سرعت بیرون رفت. برنگشت به مرد نگاه کند. مرد او را تماشا میکرد. دیگر قیافه مردی را نداشت که به دختر گفته بود راهش را بکشد برود. از سر میز بلند شد، دو برگ صورت حساب را برداشت و به طرف پیشخوان رفت. به متصدی نوشگاه گفت: من آدم دیگه‌ای هستم جیمز. من که جلو روی تو ایستادم یا آدم دیگه‌ای هستم؟ جیمز گفت: بله قربان. جوان برنزه گفت: فسق چیز عجیب و غریبیه جیمز. از در به بیرون نگاه کرد، دختر را دید که راه پایین دست خیابان را در پیش گرفته. به آینه که نگاه کرد دید که به راستی آدم دیگری است. دو مشتری دیگر پشت پیشخوان عقب رفتند تا برای او جا باز کنند. جیمز گفت: شما زدین تو خال قربان. دو نفر باز هم کمی عقب رفتند تا مرد کاملا راحت بشد. جوان خود را در آینه پشت نوشگاه دید، گفت: گفتم که آدم دیگه ای شدم جیمز. توی آینه نگاه کرد و پی برد که کاملا درست میگوید. جیمز گفت: شما خیلی سرحالین قربان، حتما تابستون بهتون خیلی خوش گذشته. صفحه 325. زندگی خوش و کوتاه فرانسیس مکومبر. وقت نهار بود و آنها زیر بال سبز و دو لایه چادر نهارخوری نشسته بودند و وانمود می‌کردند که هیچ اتفاقی نیفتاده. مکومبر پرسید: آب لیمو می‌خوری یا شربت لیمو؟ رابرت ویلسون به او گفت: من مشروب مخلوط می‌خورم. زن مکومبر گفت: من هم مخلوط می‌خورم، یه چیز حسابی لازم دارم. مکومبر از روی موافقت به او گفت: گمونم کار درست هم همین باشه، بگو 3 تا مخلوط درست کنه. خدمتکار سفره که دیگر کار را شروع کرده بود داشت بطری‌ها را از توی کیسه‌های برزنتی سرد کننده بیرون می‌آورد. کیسه‌ها توی نسیمی که از لابلای درختان می‌تابید که روی چادرها سایه انداخته بودند عرق بر تنشان نشسته بود. مکومبر پرسید: چقدر باید بهشون داد؟ ویلسون به او گفت: یه پوند از سرشون هم زیاده، آدم نباید لوسشون کنه. سرکردهشون بینشون تقسیم میکنه. معلومه فرانسیس مکومبر را پیروزمندانه نیم ساعت پیشتر روی دستها و شانه آشپز، پادوها، پوست شکارکن و باربرها از حاشیه اردوگاه توی چادرش آورده بودند. تفنگبرها در این نمایش شرکتی نداشتند. وقتی بومی‌ها او را دم در چادرش زمین گذاشته بودند، با همه آنها دست داده بود. شادباش‌هایشان را شنیده بود. آن وقت توی چادر رفته بود و روی تخت نشسته بود تا زنش از راه برسد. زنش که آمد با او حرف نزد و او بیدرنگ از چادر بیرون رفت و دست صورتش را در لگن دستشویی متحرک بشوید، به چادر ناهارخوری برود و توی آن نسیم و سایه روی صندلی راحت برزنتی بنشیند. رابرت ویلسون به او گفت: شیر رو هم که میخواستی شکار کردی، اون هم چه شیر خوبی. خانم مکومبر بیدرنگ به ویلسون نگاهی انداخت. او زن بسیار زیبایی بود که خوب مانده بود و از موقعیت اجتماعی در خور توجهی برخوردار بود و 5 سال پیش برای چاپ عکسش روی یک قلم لوازم آرایش که هیچگاه مورد استفاده قرار ندیده بود مبلغ 5000 دلار گرفته بود و حالا 11 سال میشد با فرانسیس مکومبر ازدواج کرده بود. مکومبر گفت: شیر خوبیه دیگه هان. زنش در این وقت به او نگاه کرد، طوری به هر دو مرد نگاه کرد که گویی برای اولین بار از آنها را میبیند. خانم مکومبر میدانست که ویلسون شکارچی سفید پوست را قبلا به خوبی برانداز نکرده است. ویلسون میانه بالا بود، موهایی به رنگ شن، سیبیلی پرپشت، چهره‌ای بسیار سرخ و چشمان آبی بسیار بی‌حالتی داشت. وقتی می‌خندید چین‌های ریز سفید خوش‌حالتی گوشه چشمانش را شیار می‌انداخت. ویلسون به زن لبخند زد و زن به چهره ویلسون نگاه کرد. به انحنای شانه‌هایش توی آن پیراهن گشادی که به تن کرده بود و 4 فشنگ بزرگ در فشنگدان جای جیب طرف چپ آن به چشم می‌خورد. به دست‌های درشت برنزه‌اش، به شلوار کهنه‌اش، به پوتین‌های خیلی کثیفش و باز به چهره سرخش. زن دقت کرد که سرخی تافته چهره‌اش به خط سفید منتهی می‌شود که دایره کلاه استتسونش جا گذاشته بود، کلاهی که حالا یکی از میخای چوبی چادر آویخته بود. رابرت ویلسون گفت: خب به سلامتی شیر. و باز به زن لبخند زد و همانطور لبخند به لب به شوهر زن نگاه کرد. فرانسیس مکومبر بسیار بلند قد بود و اگر آدم درازی دست و پاها را نادیده میگرفت خوش‌هیکل بود، سبزه بود، موهایش را مثل پاروزون ها کوتاه کرده بود، لبهایش کمابیش باریک بود و خوشگل به نظر می رسید. همان لباس‌های شکار ویلسون را به تن داشت، با این تفاوت که لباس‌های او نو بودند. 35 ساله بود، خودش را متناسب نگه می‌داشت، در بازی‌های میدانی مهارت داشت، در صید ماهی‌های دریا رکورد‌هایی به هم زده بود و به تازگی خودش را پیش چشم همه بزدل نشان داده بود. گفت: به سلامتی شیر، اینو هم بگم که کاری رو که برای من کردی نمی‌تونم جبران کنم. مارگریت زنش به اون نگاه کرد و بعد برگشت به ویلسون نگاه کرد، گفت حرف شیرو نزنیم. ویلسون بیان که لبخند بزند به اون نگاه کرد و بعد زن به اون لبخند زد. گفت روز عجیبی بود، با اینکه ظهر وزیر چادریم نباید کلاهتون سرتون بذارین، انگار این حرف خودتونه. ویلسون گفت سرمون میذاریم. زن به اون گفت میدونین که صورت خیلی سرخی دارین آقای ویلسون. باز لبخند زد. ویلسون گفت از مشروبه. زن گفت فکر نمی کنم، فرانسیس خیلی مشروب می خوره اما صورتش هیچ وقت سرخ نمی شه. مکومبر برای اینکه شوخی کرده باشد گفت که امروز سرخ شده. مارگریت گفت نه، صورت منه که امروز سرخه اما صورت آقای ویلسون همیشه سرخه. ویلسون گفت حتما ارثیه، انگار خیال ندارین بحث زیبایی منو کنار بذارین هان، من که تازه این موضوع پیش کشیدم. ویلسون گفت ول کنین بابا. مارگریت گفت دیگه وقت و گفتگو کردن داره مشکل میشه. شوهرش گفت مارگریت حرف احمقانه نزن. ویلسون گفت حالا که شیر به این خوبی داری مشکل نیست. مارگریت به هر دو نفر آنها نگاه کرد و هر دو نفر آنها دیدند که زن نزدیک از زیر گریه بزند. ویلسون خیلی وقت بود انتظار این لحظه را میکشید و میترسید. مکومبر ترسش ریخته بود. زن گفت کاش این اتفاق نیفتاده بود. میگم کاش این اتفاق نیفتاده بود. و به طرف چادرش راه افتاد. صدای گریهش نمی آمد اما آنها شانه‌هایش را میدیدند که زیر پیراهن گلی رنگ و ضد آفتابش میلرزد. ویلسون به مرد قد بلند گفت زنها حالشون اینه، اشکشون تو آستینشونه، ناراحتی عصبی و اینجور ناراحتی ها که پیدا میکنن شروع میکنن. مکومبر گفت نه، گمونم این وضع دیگه تا آخر عمر ادامه پیدا کنه. ویلسون گفت چرند نگین، بیان یکم از این معجون که فیلو میندازه بخوریم، دنیا رو فراموش کنین، ارزشش نداره. مکومبر گفت آره بزنیم، با وجود این کاری رو که در حق من کردی فراموش نمی کنم. ویلسون گفت حرفشو نزنید، من کاری نکردم. آنها در سایه چادرهایی که زیر درختان پربرگ عقاقیا برپا کرده بودند نشسته بودند. پشتشان به پرتگاهی سنگلاخی بود و جلوی رویشان چمنزاری که تا ساحل رود سنگلاخ امتداد داشت و بعد تا چشم کار میکرد جنگل بود. آنها مشروب لیمودار و خنکشان را میخوردند و در آن حال که خدمتگار میز را برای صرف نهار میچید سعی میکردند چشمشان توی چشم یکدیگر نیفتد. ویلسون میدید که پادوها حالا از ماجرا خبر دارند و وقتی پادوی شخصی مکومبر را دید که ظرفا را روی میز میچیند و با کنجکاوی توی نخ اربابش است به زبان سواحیلی به او تشر زد. پادو با چهره بهت‌زده سرش را برگرداند. مکومبر پرسید چی بهش میگفتی؟ هیچی، بهش میگفتم حواسش رو جمع کنه وگرنه با 15 تا از اون خوبهاش خدمتش میرسم. 15 تا چی؟ ضربه شلاق؟ ویلسون گفت کاملا قدغنه، باید جریمهشون کرد. هنوز هم شلاقشون میزنین؟ آره البته اگه شکایت کنن داد و قال به پا میشه اما شکایت نمی کنن، شلاق رو به جریمه ترجیح میدن. مکومبر گفت خیلی عجیبه. ویلسون گفت نه عجیب نیست، خود شما کدام یکی رو ترجیح میدین؟ حسابی تنبیه بشین یا دستمزدتون رو از دست بدین؟ آن وقت از این سوال دستبایش رو گم کرد و پیش از آن که مکومبر جوابش رو بدهد گفت ما همه هر روز یه جوری کتک میخوریم دیگه، غیر از اینه؟ این حرف هم بهتر از گفته قبلی نبود. آن وقت پیش خود گفت با من هم سیاست مدارم ها. مکومبر که همچنان به او نگاه نمیکرد گفت آره کتک میخوریم، من از جریان این شیر خیلی متاسفم، این جریان نباید درز باز کنه، منظورم اینه که به گوش کسی که نمیرسه هان. ویلسون در این وقت با بی‌اعتنایی به او نگاه کرد. میخواین بدونین تو باشگاه ماتایگا ماجرا رو به زبون میارم یا نه؟ انتظار این حرف رو نداشت. بنابراین او غیر از اون که بزدل است لیچارباف آشغالی هم هست. تا امروز از او خوشم میامد. آدم چطور میتواند آمریکایی ها رو بشناسد؟ ویلسون گفت نه، من شکارچی حرفه‌ای نیستم، من هیچ وقت پشت سر مشتریام حرف نمیزنم. خیالتون کاملا تخت بشه، در این حال بی احترامیه که از ما بخوان دهنمون رو ببندیم حرفی نزنیم. به این نتیجه رسیده بود که بهترین کار قهر کردن است، در این صورت تنها غذا میخورد و میتواند همراه غذا کتابی بخواند. آنها هم تنها غذا میخورند، آنها را در طول شکار به طور رسمی میبینند. فرانسوی ها به این رابطه چه میگویند؟ جدایی ملاحظه کارانه. تازه این کار خیلی بهتر از داشتن چنین رابطه عاطفی مسخره است. ناسزایی میگوید به یک قهر بی عیب و نقص پیش میآید. آن وقت میتواند همراه غذا کتاب بخواند و همچنان ویسکی آنها را نوش جان کند. درست است برای شکاری که پایان خوشی نداشته باشد باید به همان جدایی ملاحظه کارانه متوسل شد. آدم به شکارچی سفید پوست دیگری برمیخورد و میپرسد کاروبار چطوره؟ او جواب میدهد ای هنوز دارم ویسکی اونها را نوش جون میکنم. آدم میفهمد که اوضاع بر وفق مراد نیست. مکومبر پرسید متاسفم. با اون حالت چهره آمریکاییش که تا سن میانسالی همچنان پسرانه باقی میماند به او نگاه کرد. ویلسون به موی کوتاه، چشمان زیبایی که بفهمی نفهمی مکارانه بود، بینی قلمی، لبهای نازک و فک خوشحالت او چشم دوخت. متاسفم که حواسم رو جمع نکردم. خیلی چیزها هست که من نمیدونم. ویلسون با خود گفت که در این صورت چه باید بکنن. آماده بود که ترافرد رابطه را قطع کنند. آن وقت این مردک بعد از آن ناسزا حالا عذرخواهی میکند. یک تلاش دیگر هم کرد و گفت از حرف من دلخور نشین، من باید زندگیمو بگذرونم. میدونین که توی آفریقا زنها همیشه هم تیرشون در زدن شیرها خطا نمیره و مردهای سفیدپوست هم همیشه فرار نمیکنن. مکومبر گفت من مثل خرگوش در رفتم. ویلسون با خود گفت که آدم با مردی که اینطور حرف میزنه چه کار میتواند بکند. ویلسون با آن چشمان بیحالت و آبی خود که به چشمان مسلسل چیها میماند به مکومبر نگاه کرد و دیگری به او لبخند زد. اگر آدم برقی را که موقع ناراحت شدن در چشمانش خودنمایی میکرد نادیده میگرفت، میشد گفت که لبخندش مطبوع است. مکومبر گفت شاید تو شکار بوفالو جبران کنم، بعد میریم سراغ اونها دیگه هان. ویلسون به او گفت فردا صبح اگه خواسته باشین. شاید اشتباه میکرد، البته چاره دیگری هم نبود. آدم سر از کار آمریکایی ها در نمی آورد. دوباره در خدمت مکومبر در آمده بود و این در صورتی بود که ماجرای صبح را فراموش میکرد، اما نمی توانست. ماجرای صبح قابل گذشت نبود. گفت ممصاحب دارن میان. پنوشت ممصاحب برابر واژه ممصاحب، لفظی که آفریقایی ها خطاب به زنان غربی به کار می بردن. میم ادامه مطل. زن که از چادر می آمد شادا بشاش و کاملا سرحال بود. چهره بیزی کاملا بی نقصی داشت، آنقدر بی نقصی آدم انتظار داشت با زن ابلهی روبرو باشد، اما ابله نبود. ویلسون با خود گفت نه ابله نیست. آقای ویلسون خوشگل صورت قرمز حالشون چطوره؟ فرانسیس عزیزم حالت بهتره؟ مکومبر گفت آره خیلی. زن که پشت میز می نشست گفت من تمام ماجرا رو از ذهنم بیرون کردم. چه اهمیتی داره که فرانسیس تو کشتن شیر مهارت داشته باشه یا نداشته باشه؟ کارش که این نیست، این کار آقای ویلسونه. آقای ویلسون تو کشتن هر چیزی سنگ تموم میذاره. شما هر چیزی رو می کشین دیگه. ویلسون گفت آره هر چیزی رو، هر چیزی که فکرشو بکنین. با خود گفت اینها از تمام مردم دنیا سرسخت‌ترن، سرسخت‌تر، ظالم‌تر، مغرزتر و زیباتر، و مردهایشان یا نرم شدن یا با سرسخت شدن آنها دیگر اعصابی برایشان نمانده. یا نکند که آنها مردهایی را انتخاب میکنند که بتوانم آنها را توی مشتشان داشته باشم. و باز پیش خود گفت این هم هست که در سن و سالی که ازدواج میکنند این چیزها سرشان نمیشود. و به خود میبالید که قبلا مطالعاتش را درباره زنهای آمریکایی تمام کرده، چون حالا سر و کارش با زنی جذاب افتاده بود. به زن گفت فردا صبح میریم دنبال بوفالو. زن گفت منم میام. نه شما نمیان. چرا میام؟ اجازه ندارم بیام فرانسیس. چرا توی چادرها نمیمونی؟ زن گفت دنیا رو هم بهم بدن اینجا نمیمونم، دیدن یه چیزی مثل امروز رو به هیچ قیمتی از دست نمیدم. ویلسون پیش خود گفت وقتی رفت، وقتی از اینجا رفت تا اشک بریزد، ظاهرش نشان میداد زن خوبی است. ظاهرش نشان میداد که میفهمد، درک میکند، برای خودش و برای شوهرش ناراحت است و خوبی و بدی را میشناسد. 20 دقیقه اینجا نبوده و حالا که برگشته خودش را با آن بیرحمی زنانه آمریکایی لعاب داده. اینها از تمام زنها پدرسوخته‌ترن، به راستی پدرسوختن. فرانسیس مکومبر گفت برای فردای تو نمایش تازه‌ای راه میاندازیم. ویلسون گفت شما که نمیایید. زن به او گفت اشتباه میکنید. آخه دلم میخواد باز دست و پنجتون رو ببینم. امروز صبح که معرکه کردین، اگه البته منفجر کردن کلمه معرکه کردن باشه. ویلسون گفت نهار هم رسید، شما که خیلی هم سر حال، غیر از اینه چرا نباشم؟ اینجا نیومدم که بهم بد بگذره. ویلسون گفت خب تو حالا که بد نگذشته. تخت سنگ های رودخانه را دید و ساحل مرتفع آن طرف و درخت ها را و بیاد ماجرای صبح افتاد. زن گفت آره که بد نگذشته، خیلی هم محشر بوده و همینطور فردا. خبر ندارین که برای دیدن فردا دل توی دلم نیست. ویلسون گفت این که دارن بهتون تعرف میکنن گوزن آفریقاییه. اینا همون حیوان های درشتی نیستم که شکل گاون اما مثل خرگوش جست میزنن. ویلسون گفت آره تعریف خوبی کردین. مکومبر گفت گوشت خیلی خوبیه. زن پرسید فرانسیس تو زدیش؟ آره. اینها که خطرناک نیستم، ویلسون به او گفت، فقط وقتی روی آدم بیافتن. چه خوب. مکومبر تکه‌ای از استیک گوزن را برید، مقداری پوری سیب زمینی و هویج روی چنگال برگشتی که در تکه گوشت فرو برده بود گذاشت. ویلسون گفت امشب به سلامتی شیر شامپاین می‌خوریم. ظهر هوا بیش از حد داغه. مارگریت گفت آهان شیر فراموش کرده بودم. و رابرت ویلسون پیش خود گفت آهان که زن دارد مجیزش را میگوید، یا نکند به این ترتیب میخواهد نمایش راه بیاندازد. اصلا وقتی زنی به صرافت بیفتد که شوهرش آدم بزدلیست، دست به چه کاری باید بزند؟ او زن بیرحمیست. اما این زنها همه بیرحمند، البته حکومت میکنند و گاهی لازمه حکومت کردن بیرحم بودن است. با وجود این سنگدلی آنها را آنقدر که باید ببینم دیدم. مؤدبانه به زن گفت از این گوشت گوز یکم دیگه میل کنین. بعد از ظهر دیر وقت آن روز ویلسون و مکومبر سوار ماشین شدند و به اتفاق راننده بومی و دو تفنگبر بیرون رفتند. خانم مکومبر در چادرها ماند. گفت که هوا آنقدر گرم است که نمیشود بیرون رفت، از صبح زود بعد میرود. همانطور که میرفتند ویلسون زن را دید که زیر درخت بزرگ ایستاده است و با آن پیراهن ارتشی گلی رنگ بیشتر تو دل برو بود تا زیبا. گیسوان مشکیش را از توی پیشانی عقب برده بود و پشت گردن جمع کرده بود و به صورت گوجه درآورده بود. پیش خود گفت چهرهش انگار که در انگلیس باشد شاداب است. همین که اتومبیل از دل انبوه علف‌های بلند پیش رفت و از وسط درخت‌ها به طرف تپه‌های کوچک جنگلی پیچید، زن دست تکان داد. توی درختزار به یک گله آهو برخوردم. از اتومبیل پیاده شدم و پاورچین قوچ مسنی را تعقیب کردم که شاخ‌های به هم پیچیده و بلندی داشت و مکومبر با شلیک تیری به یاد ماندنی آن را کشت. در این وقت بود که حیوان در فاصله 200 متری کله پا شد و گله وحشیانه پا به فرار گذاشت. حیوان‌ها با جهش‌های بلند و کشیده از پشت یکدیگر می‌پریدند و در هوا معلق می‌ماندند که باور کردنی نبود و آدم تنها در خواب‌ها می‌بیند. ویلسون گفت تیرت محشر بود با اینکه اینها هدف‌های کوچکی‌اند. مکومبر گفت سرش ارزش داره. ویلسون به او گفت عالیه، اینجوری شلیک کنین و دیگه غمتون نباشه. فکر میکنی فردا بوفالو به تورمون بخوره؟ مکومبر گفت شانس زیادی هست، صبح زود میان به چرا و اگه شانسمون بزنه ممکنه تو دشت باز گیرشون بیاریم. مکومبر گفت دلم میخواد قضیه این شیر از ذهنم پاک بشه بره بیرون، خوشایند نیست که زن آدم شاهده یه همچین چیزی باشه. ویلسون با خود گفت چیزی که خوشایند نیست نفس انجام این کاره، خواه زن آدم حضور داشته باشه خواه حضور نداشته باشه، یا یعنی که آدم کاری را انجام بدهد بعد مرتب حرفش را بزند. اما گفت من که دیگه از توش اومدم بیرون، هر کس تو زندگیش به اولین شیر بر بخوره احتمال داره همین کار رو بکنه، ماجرا دیگه تموم شده است. اما آن شب بعد از شام و خوردن یک بطری ویسکی و سودا کنار آتش که فرانسیس زیر پشه بند روی تخت سفری دراز کشیده بود و به صداهای شب گوش می‌داد، ماجرا تمام نشده بود، نه تمام شده بود و نه داشت شروع می‌شد، بلکه دقیقاً همانطور که اتفاق افتاده بود و بعضی قسمت‌هایش به روشنی خودنمایی می‌کرد حضور داشت و او به درماندگی احساس شرم می‌کرد و بیش از شرم ترسی مبهم و غیر واقعی احساس می‌کرد. ترس همچون گودالی سرد و لزج خلأ‌ای را انباشته بود که زمان جای اعتماد به نفس او بود و این موضوع حالش را به هم می‌زد و حالا ترس همچنان وجود داشت. از شب پیش شروع شده بود، از وقتی بیدار شده بود و صدای قرش شیر را از جایی در طول رودخانه شنیده بود، قرشی عمیق که در انتها حال خورخور سرفه مانند را داشت که گویی در بیرون چادر باشد. و وقتی فرانسیس در دل شب بیدار شده بود و صدا را شنیده بود ترسیده بود. صدای نفس کشیدن آرام زنش را که خوابیده بود شنید. کسی نبود که ترس او را ببیند یا با او بترسد و همانطور دراز کشیده بود بیان که این ضرب المثل سومالیایی را شنیده باشد که میگوید آدم شجاع همیشه سه بار از شیر میترسد، یک بار وقتی که جای پای او را میبیند، بار دیگر وقتی که برای اولین بار صدای قرش او را میشنود و یک بار وقتی با او روبرو میشود. سپس در مدتی که زیر چادر نهار خوری و در پرتو فانوس پیش از سر زدن آفتاب مشغول خوردن صبحانه بودند، صدای قرش شیر بلند شد و فرانسیس خیال کرد که شیر بیرون چادر است. رابرت ویلسون سرش را از روی ظرف ماهی و فنجان قهوهش بالا آورد و گفت به صدای سرفهش گوش بدین، خیلی نزدیکه، 1.5 کیلومتری بالا دست رودخونه است، میشه ببینمش؟ نگاهی میاندازیم. صدای قرشش تا این فاصله میرسه، صداش حال اینو داره که توی چادرها باشه. رابرت ویلسون گفت صدای قرشش از این دورتر هم میره، اونقدر که آدم تعجب میکنه، امیدوارم بشه شکارش کرد. پادوها میگفتن که یکی از اونها بزرگاشو این دور اطراف دیده و کومبر پرسید اگه تو تیر رس من قرار بگیره کجاش بزنم که جلوشو گرفته باشم. ویلسون گفت تو شونش و اگه بتونین تو گردنش یه جا توی استخونش بزنین از پا درش بیارین. مکومبر گفت امیدوارم جای درستی بزنم. ویلسون به او گفت شما خوب شلیک میکنین، چیزی که هست عجله میکنین، خوب نشونه بگیرین، مهم اولین تیریه که به شیر اصابت میکنه. از چه فاصله ای باید باشه؟ نمیشه گفت، بستگی به شیر داره. شلیک نکنین مگه اینکه خوب نزدیک شده باشه تا کاملا مطمئن بشید. مکومبر پرسید کمتر از 100 متر باشه؟ ویلسون به سرعت به او نگاه کرد. 100 متر فاصله درستی، آدم ممکنه مجبور بشه کمتر از این فاصله شلیک کنه. بیش از این فاصله جونتون رو به خطر میندازین. 100 متر فاصله خوبیه، تو این فاصله هر وقت بخواید میتونید بزنینش. ممصاحب هم دارن میان. زن گفت صبح بخیر، میریم دنبال اون شیر. ویلسون گفت همین که حساب صبحونتون رو رسیدین، حالا حالتون چطوره؟ زن گفت عالیه، خیلی هیجان دارم. ویلسون گفت میرم ببینم کارا مرتب باشه و بیرون رفت. بیرون که میرفت صدای قرش شیر بلند شد. ویلسون گفت حیوان سمج هیاهو کن، ما به این هیاهو خاتمه میدیم. زن فرانسیس از او پرسید چی شده فرانسیس؟ مکومبر گفت هیچی. زن گفت چرا، یه چیزی شده؟ برای چی ناراحتی؟ او گفت چیزی نشده. زن به او نگاه کرد، بگو به من حالت خوب نیست؟ او گفت قرش این آشغال ناراحتم میکنه، آخه شب تا صبح ادامه داشته. زن گفت چرا منو بیدار نکردی؟ من عاشق این صدا. مکومبر با درماندگی گفت من باید این حیوان آشغالو بکشم. خب تو برای همین کار اومدی اینجا؟ غیر از اینه؟ چرا، اما من عصبیم، صدای این بابا اعصاب منو داغون میکنه. خب پس به قول ویلسون بکشش تا قرشش خاتمه پیدا کنه. فرانسیس مکومبر گفت چشم عزیزم، ظاهرا که کار آسونیه، تو که نمیترسی هان؟ البته که نمیترسم، اون این سر و صدای شب تا صبحش اعصاب برام نذاشته. زن گفت تو خیلی راحت میکشیش، مطمئنم، دل تو دلم نیست اینو ببینم. صبحانت رو تمام کن تا شروع کنیم. زن گفت هنوز که هوا روشن نشده، الان وقت مسخره ایه. درست در این وقت صدای قرش شیر که از اعماق سینهش برمیخواست به گوش رسید. صدا ناگهان از اعماق گلو شنیده شد. ترین صدا طوری اوج گرفت که گویی هوا را میلرزاند و سرانجام با دهندره سنگین و خورخوری که از اعماق سینه برمیومد پایان پیدا کرد. زن مکومبر گفت مثل این که همین جاست. مکومبر گفت خدایا از این صدا بدم میاد، خیلی گیراست، گیرا ترسناکه. در این وقت روبرتو ویلسون خندوان با تفنگ کوتاه زشت کالیبر بزرگ ترسناک مدل گیبس 505 سر رسید. گفت را بیافتین، تفنگ بر شما اسپرینگفیلد و اون تفنگ بزرگ رو دست گرفته، چیزها همه توی ماشینه، غذا برداشتین؟ آره. خانم مکومبر گفت من آمادم. ویلسون گفت باید این سر و صدا رو قطع کنیم، شما جلو بشینین، ممصاحب با من عقب بشینن. سوار ماشین شدم و در روشنایی خاکستری ابتدای صبح از وسط درخت‌ها به طرف بالادست رودخانه حرکت کردم. مکومبر خزانه تفنگش رو باز کرد و دید که فشنگ‌هایش غلاف فلزی است. کلنگدن را زد و زامن را آزاد کرد. به صرافت افتاد که دستش می‌لرزد. دست در جیبش کرد تا فشنگ بیرون بیاورد. سپس دستش را روی جا فشنگی جلوی سینه‌اش کشید. سرش را برگرداند، به ویلسون نگاه کرد که در صندلی عقب اتومبیل بدون در و قوطی مانند کنار زنش نشسته بود. هر دو هیجان زده و خندان بودند. ویلسون به جلو خم شد و در گوشی گفت ببینین پرنده‌ها دارن می‌شینن. معنی این کار اینه که آقا پیر شکارشو ول کرده. در ساحل دوردست رود مکومبر لاشخورها رو میدید که چرخ میخورند و به سنگینی پایین میآیند. ویلسون به نجوا گفت احتمال داره برای آب خوردن اینجاها پیداش بشه، بعدش بره بگیره بخوابه، چهارچشمی مواظب باشین. آهسته در کنار ساحل مرتفع جریان آب که در اینجا به بستر انباشته از تخت سنگ آن منتهی میشد حرکت میکردند و در لابلای درختان تنومند پیش تاب می‌خوردم. مکومبر در نخ ساحل روبرو بود که حس کرد ویلسون دستش رو گرفت. اتومبیل ایستاد، نجوا را شنید، اونهاش اون جلو طرف راست، بریم بیرون و حسابشو برسیم، شیر محشریه. مکومبر حالا شیر را دید، کمابیش پهلویش دیده می‌شد. سر بزرگش رو بالا گرفته بود و به طرف آنها برگشته بود. نسیم صبحگاهی که به طرف آنها می‌وزید یال تیرش را افشان می‌کرد. شیر ظاهر تنومندی داشت و سایه‌اش در آن روشنی خاکستری صبحگاهی روی برآمدی ساحل افتاده بودند. شانه‌هایش سنگین می‌زد و تن بشکی مانندش حجم نرمی داشت. مکومبر تفنگش را بالا برد و گفت فاصله چقدره؟ تقریبا 75 متر. بریم بیرون بهش شلیک کنیم. چرا از اینجا نظرم؟ صدای ویلسون را شنید که از توی ماشین میگفت از تو ماشین که نمیشه شلیک کرد، بریم بیرون تا شب که اونجا نمیمونه. مکومبر از در منحنی کنار صندلی جلو قدم روی رکاب و سپس روی زمین گذاشت. شیر همچنان ایستاده بود و با خونسردی و شکوهمندانه به این شیک در چشمانش حال سایه و جسم حجیمی چون کرگدن را داشت نگاه میکرد. بوی آدم به طرفش نمیرفت و او این شی را میپایید و سر بزرگش را حرکت میداد. بیان که به ترسد شی را نگاه میکرد، اما پیش از آن که به قصد آب خوردن از ساحل پایین برود، در برابر چیزی که جلوی رویش قرار داشت دچار تردید بود. طرح اندام آدمی را دید که از خودش جدا شد و او سر سنگینش را چرخاند و به طرف پوشش درختان حرکت کرد. در این وقت صدای ترق به گوشش رسید و ضربه گلوله 3.6 توپر 140 گرمی را احساس کرد که به پهلوگاهش خورد و ناگهان مایه لذش سوزانی در شکمش خالی شد. شیر سنگین با پاهایی که از زمین کنده نمی‌شد به حال یورتمه پیش رفت. از زخم گلوله‌ای که در تنش نشسته بود